جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرایطی رو برای ولی فقیه ذکر کردن که یکی از اون شرایط اینه که باید مسلمان باشه، کافر نمیتونه ولایت بر جامعه مسلمان ها داشته باشه. دومی که شیعه باید باشه و باز از اهل تسنن نمیتونن ولایت بر جامعه شیعه داشته باشن. سومین شرط، شرط بسیار مهمی است، اجتهاد. شخص باید مجتهد باشه، اما در این که آیا علاوه بر اجتهاد باید اعلم تو مراجع باشه، اینو گفتیم نه، لازم نیست. و صحبتش رو یک جلسه مفصل پیرامون او کردیم. گفتیم همین اندازه که بتونه یک فرع فقهی رو استنباط بکنه کافیه. اجتهاد ما میخواییم، توانایی، استنباط، قدرت داشته باشه کافیه. ولو اینکه حالا از نظر علمی در ردیف بقیه باشه یا تا کسی باشه از او بالاتر هم باشه. شرط چهارم، اعلمیت در حکومتداری. این رو هم روش صحبت کردیم، چون فاصله خیلی افتاده دارم فهرستش رو عرض میکنم. تو حکومتداری شخصی که ولایت میخواد پیدا بکنه باید از بقیه اعلم باشه، بهتر سیاست رو بدونه، مصلحت جامعه و اسلام رو بدونه، مصلحت مسلمان ها رو بدونه، نقشه های دشمنان رو، راه های مبارزه با او رو، اینا رو باید بهتر از بقیه بدونه. این هم گفتیم بحثیست که مسلمه و امروز هم میبینید که روی این نکته دقت شده و کسی که رهبری جامعه رو به عهده داره اعلم از همه انسان‌های دیگه از تو این زمینه. شرط پنجم هم مثل شرط سوم شرط بسیار مهمی است. کلاً شرط سه و پنج یه مقدار از اهمیت برخورداره و این که تو بعضی جاها می‌بینید شرط سه و پنج رو فقط گفتن، بقیه شرایط رو تقریبا مسلم گرفتن، نه اینکه لازم نباشه. شرط پنجم بحث عدالته و فی الجمله میگوین که ولی فقیه باید عادل باشه. یه مقدار پیرامون بحث عدالت میخوایم الان صحبت بکنیم، بحثیست که فایده زیادی هم داره و فقط هم منحصر به بحث ولایت فقیه نیست. ما تو جای دیگه هم نیاز به عدالت داریم، لذا فایده این بحث هم از نظر علمی و هم از نظر عملی زیاده. اما از نظر علمی تعریف عدالت چیه؟ در تعریف عدالت دو تا تعریف براش گفتن که بسیار روش حرف زده شده. رو این دو تا تعریف بعضی گفتن ملکه ایست در وجود انسان، یعنی یک حالت نفسانی به شکل عادت. وقتی میگن ملکه منظور اینه، ملکه ایست در وجود انسان که اثرش اینه که در عمل ظاهری شخص واجباتش رو انجام میده، کارهای حرام رو ترک میکنه. مثل این که میگن فلانی شجاعت داره، وقتی میخوان شجاعت رو معنا کنن باز میگن یک ملکه ایست تو وجود شخص که اثرش اینه که کارهای شجاعانه ازش سر میزنه. وقتی میگیم فلانی سخاوت داره یعنی چه؟ میگیم یه ملکه ایست تو وجود شخص که کارهای انفاق به آسانی ازش سر میزنه. خب این تعریف اگه دقت بکنید، اون رکن اساسیش این ملکه بودنشه که تو تعریف دوم این نکته نیست. روی تعریف اول میگن ملکه، تا میگن ملکه باید یه حالتی باشه رسوخ تو نفس انسان کرده باشه. از کجا میفهمیم حالت رسوخ در نفسمون کرده؟ از این که میبینیم عمل به آسانی از انسان سر میزنه. مثالش مثلا کسیست که حالت رانندگی درش رسوخ کرده، میگن ملکه رانندگی داره. کی میگیم ملکه رانندگی داره؟ وقتی که اونقدر رانندگی کرده که یه حالتی تو نفس او مستتره، پیدا نیست، اما اثر این حالت اینه که به آسانی رانندگی ازش سر میزنه بدون اینکه به خودش زحمت بده، حتی تفکرم نمیخواد بکنه، با بغل دستش حرف میزنه، رانندگی هم داره میکنه. اما روزای اولی که رانندگی یاد گرفته است نمیگیم ملکه رانندگی داره، بلکه میگیم رانندگی رو بلده. یاد گرفتن غیر از اینه که بگیم ملکه شده. ملکه باید رسوخ بکنه حالت تو وجود شخص، جوری نفوذ میکنه که بعد بدون زحمت، بدون اینکه بخواد فکر بکنه، همینطور یه عملی ازش سر میزنه. برابر این کسانی که الان انفاق میکنند ما نمیگیم سخاوت دارن، میگیم دارد انفاق میکنه. چرا؟ چون میبینیم وقتی میخواد انفاق بکنه هی فکر میکنه که انفاق بکنم نکنم، بجاست بیجاست، هی دارد خودشو قانع میکنه که انفاق بکنه. کسی که با تفکر انفاق میکنه این هنوز سخاوت پیدا نکرده، یا اما رانندهی که تازه یاد گرفت. لذا به این شخص میگیم اونقدر شما انفاق بکن تا برسه به یه جایی که عادت شما بشه. وقتی میخوای انفاق بکنی به خودت که مراجعه میکنی میبینی هیچ زحمتی نداره، هیچ نگران نیستی، مانعی تو وجودتون نیست، راحت انفاق میکنید. اینو میگن ملکه یه سخاوت پیدا کرده. لفظ ملکه در مقابل لفظ حاله. تو فلسفه اصطلاح حال و ملکه دارن. حال منظورشون اون روزای اولیه که یه چیزی انسان یاد گرفته اما هنوز تو وجود شخص نفوذ نکرده. اینو میگن حال که لام او مشدده. اما وقتی عادت کرد بهش میگن ملکه. روانشناس بهش میگن عادت. و علمای اخلاق هم یه اسم سومی دارن بهش میگن خلق. پس خلق و عادت و ملکه سه تا لفظه اما هر سهش به یه معناست. تو سه تا علمه، تو علمای مختلف که انسان میره میدونه اونا یه اسم دیگه براش به کار بردن، اما مراد همینه، منظور همینه. من تو لفظ حال رو من تو علوم دیگه ندیدم، حال رو فقط فلاسفه دارن که میگن که چیزی که جدید انسان یاد گرفته هنوز نفوذ نکرده تو وجود شخص، اینو بهش حال میگن. اما وقتی عادت شد ملکه بهش میگن، ما خودمونم عادت بهش میگیم و تو علم اخلاق هم خلق بهش میگن. تو علم اخلاق خلق رو میخوان معنا کنن چی میگن؟ هیئتون راسختون فی النفس تصدر عنها الافعالو به سهولتن. این تعریفی که تو علم اخلاق میکنن برای خلق دقیقا همین تعریف رو ما باید برای ملکه بکنیم. ترجمهش هم اینه که میگه یه هیئتیست که نفوذ میکنه در روح انسان، تو نفس انسان، و عمل به آسانی از اون حالت سر میزنه. اثرش اینه که به راحتی عمل هی سر میزنه و کار تون تون انجام. حالا شما مثال رانندگی رو روش توجه کردید، حال و ملکش چقدر فرق میکنه. حالا ببینید تو عدالت که میایم دقیقا این دو تا تعریف رو براش کردن. بعضی تو تعریف عدالت گفتن باید عادت شخص بشه، ملکه او باید بشه. بعضی هم گفتن نه، عدالت هم عمل ظاهریه. و اتفاقا هر دو هم طرفدارای پاقرصی داره. بسیار از مراجع نظر اول رو دارن، مثل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و استادشون مرحوم آیت الله شما محمد حسن صاحب جواهر، مرحوم نجفی، ایشون هم در جواهر همین نظری رو دارن و میگن باید ملکه بشه تو وجود شخص تا ما اسمش رو بگذاریم عدالت. نظری دوم که میگه نه، لازم نیست ملکه بشه. نظری مرحوم محقق همدانی هست و بعدم به تبع محقق همدانی مرحوم آیت الله عظمای خویی، ایشون هم تبعیت از محقق همدانی کردن و گفتن لازم نیست ملکه بشه تو وجود شخص. همین اندازه که تو ظاهر میبینیم که کسی واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، خلاف مروت انجام نمیده، همین کافیه، میگه معادل. خب بین این دوتا نظریه، دوتا تعریف نتیجه داره، ما نتایجی رو ما ازش داریم. من یکی دوتا نتیجه شد خدمتون میگم که ببینید از نظر فقهی خیلی مهمه این بحث ها. اگه ما گفتیم عدالت ملکه هست، اون نظریه اول رو که استوانهای بزرگ فقهی او رو گفتن، حتما عدالت ملکه باید باشه. اگه این نظریه رو معتقد شدیم، نتیجهش اینه که یک کسی که تازه داره واجبات شد انجام میده، محرمات هم ترک میکنه، اما با زحمت، یعنی به خودش فشار میاره و تحمیل میکنه به نفس خودش که کار حرام رو ترک بکنه یا کار واجب رو انجام بده، چنین کسی هنوز عادل نیست. یعنی چقدر مهم شد، در حالی که رو نظریه محقق همدانی یا آیت الله عظمای خویی، چرا کسی که با زحمت داره عمل انجام میده این عادل هست، خیلی فرق کرد. یکیم گد عادل نیست، یکیم گد هست. باز بیاید مثال دیگه، کسی که تازه به سن تکلیف رسیده، تازه روز اول تکلیفش و شروع میکنه از امروز واجبات انجام میده، محرمات رو ترک بکنه، رو نظریه اول این همه عادل نیست، این باید یه مدتی بگذاره تا عادت پیدا بکنه و اگر عادت نداره به انجام واجبات و ترک محرمات، با اینکه آنو هیچ گناهی هم انجام نداده، سه روز اول تکلیفش گناه انجام نداده، واجبات کم امروز همشو انجام داد، نمازشو خوند و وضو گرفت و کارش هم انجام. یه چنین کسی طبق تعریف اول که میگه ملک میخواییم، این هنو عادل نیست. اما رو تعریف دوم، چرا؟ این آقا واجبات چه انجام بده؟ محرمی هم که انجام نداده، پس میشه عادل. فایده سوم، کسانی که میگن که ملکه عدالت ما میخواییم، حالا فرض کنید یک کسی ملکش رو پیدا کرد، یعنی واقعا رسیده یه جایی که عادت کرده واجباتش انجام بده، محرمات هم ترک بکنه، یه چنین کسی اگر تصادفاً حالا امروز یه گناه ازش سر زد، یه عمل گناهی رو انجام داد، طبق تعریف اول هنو عادله، طبق تعریف دوم عادل نیست، بس عوض شد اینجا. اینا نکات مهم فقهیه که فقیه ازش استفاده میکنه. همون مثال راننده رو دقت بکنید، یکی عادت به رانندگی پیدا کرد، بعد که عادت پیدا کرد حالا یه تصادف کرد، این تصادف باعث نمیشه که بگیم عادت به رانندگی ندارد، عادتش که از بین نرفته، هنوز عادت داره. این آقا هم طبق تعریف اول که گفتیم عدالت چیه، ملکه عدالت، میخواستیم عادت داشته باشه به انجام واجبات و ترک محرمات. حالا این آقایی که عادت داشت امروز استثنان یه گناه ازش سر زد، معلومه که خلاف عادتش بوده، وقتی گناه ازش سر میزنه که عدالتش از بین نرفته، که اون ملکه اون عادت هنو تو وجودشه، مثل رانندگیه دیگه، بنابراین هنو عادله. اما طبق نظریه محقق همدانی ایشون گفتن نه دیگه این عادل نیست، چون ایشون گفتن عدالت نیست که ما تو ظاهر ببینیم واجباتش انجام بده، محرمات هم ترک بکنه، خواهی محرم رو ترک نکرد. لذا ببینید تعریف اول و دوم چقدر فرقشه. برای حصول عدالت که میخواد عدالت پیدا بشه، تعریف اول میگه به این زودی عدالت نمیاد، باید یه ما دو ما چقدر انجام بده تا بتونیم بگیم عادت پیدا کرده. طبق تعریف اول به این زودی ملکه نمیاد، اما طبق تعریف دوم همون روز اول عدالت اومده. اما از بین رفتن عدالت طبق تعریف اول به این زودی از بین نمیره، وقتی ملکه اومد عادت دیگه، عادت که یه گناه که از بین نمیره که، مگر اینکه گناه تکرار بکنه تا عادت به گناه پیدا بکنه، وقت چرا؟ اما تا عادت به عدالت داره، عدالت هنوز هست، ملکه وجود داره، طبق تعریف اول به این زودی از بین نمیره ملکه عدالت. اما طبق تعریف دوم چرا؟ اون که ملکه نمیخواست، ظاهر نگاه میکردن زود قضاوت میکنه، همون روز اول تا یه گناه انجام ده میگه دیگه عادل نیست. نکات دیگه هم ازش استفاده میشه، ما این بحث رو وقتی که بخوایم واردش بشیم فواید زیادی داره. یه نکته ای که بعضی اومدن بهش توجه کردن، خود محقق همدانی، خویشون مرما جارزا، ایشون شخصیت بسیار بالایی هستن که قدم مهم من که خدا آیت الله عظم و خویه اینا تقریبا تابع ایشون هم تو نظراتشون، خیلی از نظرات فقهیشون رو از محقق همدانی گرفتن. اینه که تو حوزه اطلاع دارن میدونن محقق همدانی خیلی شخصیت بالایی هستن که نظرات بعضی مراجع رو همراه خودشون کردن و اصطلاحاً دیگه شاگردای او محسوب میشه. شخصیت بسیار مهمیه. ایشون یه استدلالی که میکنن اینه، میگن تو روایت آمده که از امام سوال میکنه که ما چطوری بفهمیم فلانی عادله یا نه، حضرت نفرمودن ملکه عدالت. تو روایت، روایتش هم صحیح هم است، گفتن میخواید ببینید طرف عادله یا نه، ببین که واجبات چه انجام میده، کارهای حرام هم ترک میکنه یا نه. اگه دیدی واجبات انجام ده، محرمات رو ترک میکنه، شما میتونی بگی که این آقا عادله. و ایشون استدلال به این حدیث کردن و طبق این روایت میگن ما کاری به درون نداریم که آیا عادت داره یا نه، ما ظاهر رو نگاه میکنیم. کسانی همچون شیخ انصاری و صاحب جواهر، اونا که بالاخره استاد این فنن و شیخ انصاری استاد مرحوم محقق همدانی هم هستن، بالاخره اونا می روایت را دیدن، نه این که حواسشون نباشه. اونا چی میگن؟ اونا میگن روایت درسته، منتها روایت علامت رو خواسته بگه نه تعریف را. از امام صادق علیه السلام وقتی میپرسید ما چطوری بفهمیم که این آقا عادله یا نه، حضرت علامتشو گفتن، گفتن نشونش اینه که ببین واجبات انجام میده، محرمات هم ترک میکنه، بگو عادله. خواستن یه نشانه دست من و شما بده، اما تعریف نخواستن بکنن. اگه از امام سوال میکنن تعریف عادل چی، هم گفتن عادل کسی است که ملکه تو وجودش باشه، یک هیئتی راسخ در نفس به گونه ای که عمل خوب بدون تکلف و زحمت از او صادر می شود. امام تعریف نخواستن بکنن، علامت خواستن دست من و شما بدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه علامت به ما نمیدادن، ما از کجا می فهمیم که تو درون آقا عدالته؟ شما از کجا می فهمید تو درون من عدالته؟ علامته که نبود کار سخت می شد. لذا یه بار تعریف میکنن، یه بار نشانه دست میدن. اون وقت که تعریف میکنن، تعریف عدالت همون ملکه است که باید عادت کرده باشه. یه بار برای این که کسی تو زحمت نیفتد و بالاخره افراد میخوان پشترم نماز بخونن، میخواد عادلش بدونه. اگه بخواد عادلش بدونه چطوری، نشونش چیه؟ ما از کجا بفهم تو درون این شخص عدالته؟ میگن نشونش تو ظاهر اینه، همین اندازه که در ظاهر ببینی واجبات انجام ده، محرم رو ترک میکنم، این کافیه. اصطلاح علمیش میگن یه وقت منکشف رو میگن چیه، یه وقت منکشف رو میگن. اون چیزی که کاشفه همین علامت های ظاهر رو میگن. کاشف یعنی تو ظاهر ببین این آقا چه میکنه، واجباتش انجام میده، کارهای حرام هم ترک کنه. علامت همون کاشفه. یه وقت منکشف رو میگیم، یعنی این کاشف چیزی رو کشف کرد. وقت میگم کشف کرد از چی؟ از اون روحیه درونی. لذا تا اینجا سخن محقق همدانی آیت الله عظمی خویی اشکال پیدا میکنه. آیون روایت رو که نگاه کردن ظاهر رو دیدن، اما توجه نگن که روایت علامت رو میخواسته بگه، نمیخواسته تعریف عدالت رو بکنه، در حالی که این بزرگواران فکر کردن روایت داره تعریف میکنه و گفتن تعریف عدالت همینه که تو ظاهر رعایت بکنه. خب این سخنانیست که حالا گفته شده. در این حال به اعتقاد بنده، من چه فکر میکنم نظر محقق همدانی رو و آیت الله عظما خویی رو به صواب نزدیکتر من میدونم. منتها دلیلی که دارم چیز دیگریست غیر از این صحبتیست که آقایون میکنن. شاید خود آیت الله عظما خویی به ذهن مبارکشون نرسیده که بخون کلام خودشون رو اثبات بکنن یا محقق همدانی، لذا ما چیزی که میگیم ممکنه برخلاف رضایت این بزرگواران باشه، اونا راضی نباشن که ما این گونه کلامشون رو تصحیح بکنیم. بنابراین من کار به کلام این دو بزرگوار ندارم، خودم یه چیزی میخوام عرض بکنم که نتیجش با گفتار این بزرگواران یکی میشه. من میخوام بگیم عدالت ملکه نیست. دلیل ما چیه؟ دلیل ما اینه، اگر ما بخوایم عدالت رو ملکه بدونیم، وقت تو 100 نفر یه نفرم زورکی عادل پیدا خواهید کرد. دیگه ما عادل کم داریم. باید برید تو 200 نفر و 500 نفر یکی رو پیدا کنید که روحیه عدالت پیدا کرده باشه. یعنی عادت بکنه تا با گناه مواجه میشه روشون این بر بکنه، عادت هم کرده باشه، به قضای حرام میرسه روشون این بر بکنه، نمیدونم به نامحرم بسیده چشم میشه پایین بیندازه، به مال حرام میرسه صرف نظر عادت کرده باشه، به شهوت نامشروع میرسه عادت کرده باشه تو ترک. و این طور نیست که هیچ کسی حالا شما پیدا بکنید تو 10 تا گناه ممکنه عادت بکنه صرف نظر بکنه، اما تو همه گناهان چی؟ آخرش ممکنه تو یه گناه 2 تا گناه هنوز عادت نکرده است، با زحمت جلو خودش رو میگیره. خب این کسی که با زحمت جلو خودش رو میگیره پس عادل نیست. طبق نظری شیخ انصاری یا صاحب جواهر، ما به این دو بزرگوار باید بگیم اگه شما این فتوا را دادید و گفتید ملکه، تو مراجع فعلی هم خیلی میگن، مراجع فعلی هم خیلی هاشون میگن عدالت هم ملکه است. عرض ما اینه، اگه گفتید ملکه، سفره نماز جماعت ها باید جمع کنید. یکیش میشه. حالا بینید خود شیخ انصاری راضی هست؟ یعنی تا اون نماز جماعت هایی که برپا میشه نماز باطل بوده؟ مثل که توجه به این نکته خود آقایین نداشتن. از یه طرف میگن وایسید نماز جماعت ها رو بخونید و ولو ملکه عدالت هم نباشد و از ورد وقتی میرسیم تو تعریف عدالت همچین مور رو میخوان از ماس بکشن و میگن عدالت باید ملکه باشه. بعد هم گفتن این ظاهر کاشف از اون ملکه است. خیلی سخت میشه کار. اگه ما بخوایم عدالت رو ملاک قرار بدیم این میشه دیگه کم عادل پیدا میکنیم، در حالی که ما مرتب میدونیم دین اسلام مذاقش اینه که راحت پشت سر افراد باشیم نماز بخونیم. و حالا روایات شو انشاءالله یک جلسه شاید جلسه آینده فرصت بشه یه مقدار صحبت میکنیم، روایات شو خدمتون میخونیم که تو روایت میگه باید امام جماعت عادل باشه، اگه یخ مینید کار خلاف میکنید نه نمیتونید بهش اقتدا بکنید. اهل تسنن اینا رو قبول ندارن، اونا پشت سر هر کی میرسن و میشن اقتدا میکنن، ولی که ما میگیم باید عادل باشه. خب تو عدالت وقتی میگیم آیا ملکه رو میخوایم، یعنی عادت پیدا کرده باشه به رعایت تقوا، اگر بگیم عادت، وقت دیگه تو صد تا یکی هم زوره که پیدا میکنه. فکرشو بکنید و بعد ببینید آیا میشه گردن دین بذاریم و بگیم دین گفته که کل این نماز جماعت اشکال داره، فقط امام جماعت که ملکه عدالت یعنی عادت کرده به تقوا، اون فقط امام جماعت باشه. ما این رو نمیتونیم گردن دین بگذاریم. این یک نکته است. یه دلیل دومی هم باز میشه مطرح بکنیم و اون اینه که وقتی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که تعریف عدالت چیه، حضرت میگن همین ظاهرش رو نگاه کن چه میکنه. ما حق نداریم کلام امام رو توجیه بکنیم و بگم منظور امام علامت بوده و تعریف نبوده. این ذهنیت ماست، داریم روایت دستکاریش میکنیم. ما که حق نداریم، ما باید کلام امام رو بهش عمل بکنیم. حضرت فرمودن ببین کس که رعایت میکنه واجباتش انجام میده، محرم ترک میکنه، اینو دیگه میتونی عادلش بدونی. خیلی خوب. حالا من سوالم اینه، 100 نفر هستن، هر 100 تاشون دارن واجبات رو تو ظاهر انجام میدن، محرمات هم ترک میکنن. از این 100 تا یکیشون است که عادت هم پیدا کرده، 99 تاشون نه هنو عادت پیدا نکردن، اما دارن با زحمت چیکار میکنه؟ حرام رو ترک میکنه، واجباتش هم انجام میده. خیلی خوب، 100 نفر رو تصور بکنید، هر 100 تا تو ظاهر مثل همه، یعنی واجبات رو همش انجام میده، کارهای حرام هم همش رو ترک میکنه، این تو ظاهر. اما از جهت روحیه یکیشون عادت پیدا کرده، 99 تاشون هم عادت پیدا نکرده. حالا امام صادق علیه السلام وقتی به راوی میگن کی عادله، میگن کسی که ظاهرش واجبات انجام ده، محرمات رو ترک میکنه. کلام امام یعنی 100 نفر رو ما باید عادل بدونیم. کلام امام اینه، در حالی که نظر شیخ انصاری و صاحب جواهر چیه؟ میگن نه، امام درسته اینا گفتن، اما منظورش از ستا اون یه نفره است و امام گفتن ظاهر رو نگاه کن، اما این ظاهر کاشفه. اگه ظاهر کاشف باشه پس از این ستا یه نفر میشه عادل. میشه ما کلام امام دستکاری بکنیم؟ راست راستی فکرشو بکنیم، اینیم امام صادق علیه السلام منظورشون این بوده. به راوی میگن 100 نفر رو عادل بدون، اما بعد حضرت میگن نه، منظورم همون یکی بود که عدالت رفته تو وجودش رو سوخ کرده، اون 99 تا عادل نیستن. این ذهنیت ماست، ما داریم دستکاری میکنیم تو حدیث، ما حق نداریم روایت دستکاریش بکنیم. خود حضرت دارن میگن من این ستا رو عادل میدونم. چرا؟ چون علامت که دارن ذکر میکنه، دارن میگن همین شما ظاهر رو نگاه کن برو عادل، وایسه پشتش نماز کن. ولی که ما دیگه اگه گفتیم منظور از ظاهر علامته، وقت باید علامت ازش صرف نظر بکنیم و بریم سر باطن. باطنم که یه نفر بیشتر نیست، وقت باید بگم منظور از امام از این 100 نفر یه نفر بوده. خیلی بعیده اینطور ما بخوایم صحبت بکنیم. اما ظاهر کلام امام بگیریم، اینه که ظاهر رو که نگاه کردید بگید طرف عادله و بحث دیگه تمامه. و این بحث رو خیلی سعی کنم ساده بگم، چون بحث اجتهادی بوده یه مقدار بحث امشب ما، لذا اگر اصطلاحاتشو نگفتم عزیزان روحانی میدونن دیگه، بس اصطلاحات عمدن نگفتم تا همه متوجه بشن. در این حال شاید خیلی تو هم متوجه نشده باز ما داریم چی میگیم، اما سعیم این بود که بالاخره بحث رو ساده بیان بکنیم، ببینیم منظور از عدالت چیه. خلاصه عرضمون این شد، 2 تا نظریه در عدالت هست. یک نظریه اینه که عدالت عادت به انجام واجب و ترک محرماته. نظریه دوم اینه که عدالت عمل هست، عمل ظاهر. نگاه کن تو ظاهر هر کس واجبات و ترک محرمات داره بگو عادل. بین این دو تا نظریه 4 تفاوت بیان کردیم که نظریه اول میگفت این آقا عادله، نظریه دوم میگفت عادل نیست یا بالعکس. بعد استدلال ها رو بیان کردیم و نهایت به نظر ناقص ما ظاهر کافی است. سوال کردن آیا این تعریف درسته که بگیم عادل کسیه که گناه کبیره نکنه و بر صغیره اصرار نورزد؟ اصرار بر صغیره خودش دوباره میشه کبیره، اسمش رو شما عوض کردید. کسی که گناه صغیره انجام ده اما مصره که این انجام بده، این اصرارش کارش رو میشه میکنه گناه کبیره. لذا آخرش باید بگیم گناه کبیره نکنه و بعد باید بگید واجبات هم انجام بده. شما تو این تعریف اصلا نیوادید اینا. گناه کبیره رو ترک میکنه. نصف اولش چی؟ نصف اول تعریف بود که واجبات هم انجام بده و یه تعریف یه جزئی دیگه هم داشت. اونم من وسط بحث گفتم مثل که دقت نکردید. و ترک مروت رو گفتیم، اینم یعنی کاری که خلاف جوان مردی است نباید انجام بده، اگه انجام داد باز از عدالت میافت. گفتن میشه بگیم ملک مال ولی فقیه است، اما برای امام جماعت بدون ملکم میشه. این گونه صحبت کردن ها دلیل میخواد. اسم اینا رو ما میذاریم استحسان. استحسان یعنی شکمی هم تو یه چیزی به ذهن انسان میرسه میگه اینو. وقت شکمی گاهی خوب هست، استحسان یعنی حسن شمردن، یه چیز به ذهن انسان خوب میاد اما پشوانه دلیل نداره. این که میگیم شکمی منظور اینه، نمیخوایم بگیم حرف بی منطق، نه، حرفیش که یه مقدار آبرومنده، تایید میکنه عقل ناقص ما رو، اما خب دلیل نداره. ما بخوایم دو تا تعریف برای عدالت بکنیم، برای ولی فقیه بگیم باید ملکه داشته باشه، برای امام جماعت میگیم نه، هم که ظاهرش رعایت بکنه کافیه. خیلی خوب، حالا دلیلش کو؟ ما تو تعریف اولش هم مونده بودیم که بالاخره تعریف کدوم درسته. تازه میخوام بگیم هر دوش درسته و هر کدوم یه جایی داره دیگه. این خیلی سخت میشه و کسی نمیتونه اینو اثبات بکنه. ولیکن یه چیز دیگه ما جلسه قبل گفتیم که این فرمایش شما باز ذهن منو منتقل کرد به اون بحثای قبلمون و اون این بود که عدالت که ما در فقیه میخوایم به خاطر خطری که در جامعه هست خیلی بالاتر هست از عدالت متعارف. چرا؟ امام جماعت تأثیر گذاریه تو جامعه نمیخواد داشته باشه. ما میخوایم پشتش نماز رو بخونیم دیگه، بعد کارش نداریم. حتی فردا اگه فهمیدیم امام جماعت عادل نیست، نماز دیروزمون درسته. این همه مراجع میگه اشکالی نداره، چون خطر کمی است. لذا عدالت که تو امام جماعت میخوایم زیاد احرازش و اثباتش مهم نیست. فرض کنی حالا در واقع نبود، ضرری زیاد نزده، اما فقیه بخواد عادل نباشه، مثلا برای خودخواهی برای خودش بخواد یه حرفی بزنه، این ضرر به جامعه خیلی میزنه. از این جهت عدالت در ولایت فقیه یا عدالت در مرجع تقلید، چون میخواد رهبری جامعه رو به عهده بگیره، از این جهت خیلی مهمه. به خاطر وسعت تأثیرگذاریش داریم میگیم، چون تأثیر میخواد تو جامعه بگذاره. اگر شخص خودش رو عادل ندونه اما مردم رو عادل بدونن، حق دارد امام جماعت مردم بشه، برای اینکه امام جماعت میخواد بشه. بعضی ایراد میگیرن تو اینکه میخواد نیت بکنه جماعت رو در حالی که خودش عادل نمیدونه، این ایراد داره. چون ایراد داره میگن شخص نیت جماعت نکنه، نیت نماز فرادای خودش رو بکنه، مردم میتونن بهش اقتدا بکنن، کاری نداره دیگه به مردم، حالا چند تا میان وایمسن پشتش اقتدا میکنن. اما خود امام جماعت نیت جماعت نمیکنه. وقتی نیت جماعت نکرد، نمازش درسته و نماز بقیه هم چون عادلش میدونن، نماز اونم درسته. این سخن مشهوره و رو نظر ما که گفتیم لازم نیست، نه، ما یه مقدار آسان‌تر میگیریم. ما چون گفتیم عدالت لازم نیست اون ملکه باشه، گفتیم حسن ظاهر کافیه. بنابراین اگر کسی تو ظاهر رعایت میکنه عدالت را، این آقا میتونه نیت جماعت هم بکنه، دیگران هم بهش اقتدا میکنن، ولو تو درونش هنوز اون ملکه عدالت حضور نداره. از اینجا ما یه مسئله جدیدی بهش میرسیم و اون اینه که اگر یه کسی تو ظاهر رعایت نمی کنه واجبات و محرمات، یعنی تو ظاهر هم گناه میکنه، منتها حالا یه کسی میخواد بهش اقدار کنه که همون ظاهرش خبر نداره، اطلاع نداره، اینا وقت ما بهش ایراد میگیریم که اگر تو ظاهر رعایت نمی کنه، خب کاری به درونش که نداریم، ملکه که نیست، عادت که نداره، اما این آقا ظاهرم رعایت نمی کنه، تو ظاهرم رسما گناه میکنه، مثلا رسما غیبت میکنه، مال حرام میخوره، فحاشی میکنه، گناهی رو رسما انجام میده، در این حال حالا وایسوس امام جماعت رو یکی هم میخواد بهش اقتدا بکنه، اون آقا که اقتدا میکنه خبر نداره. وقتی یه چنین کسی میگیم که امام جماعت حق نداره نیت جماعت بکنه، چون این تو ظاهرم رعایت نمیکنه، این باید نیت فرادا بکنه. البته پشتریات باز اشکالی نداره، اونا میتونن تو ظاهر بهش اقتدا بکنن. آیا میشه گفت که نظریه اول که میگفتیم عدالت عادته، تشخیص دادنش محتاج به علم غیب داره، دیدن باطن؟ نه، محدود به این نیست، یه مقدار سخت میشه. اگر ما گفتیم عدالت او عادته، وقتی گفتیم عادت، حالا ما اون عادت رو از کجا بفهمیم؟ یه راهش علم غیبه، اما محدود به علم غیب نیست، راهای دیگه هم وجود داره و اون تکرار عدالت تو ظاهره. شما وقتی با شخص 6 ماه، 1 ماه، حالا هرچی باش رفت و شد دارید و یه کارهای دقیق تقوایی ازش میبینید، اون ملکه رو میفهمید تو وجودش هست. لازم نیست با چشمتون ببینید، چشم که عادت رو نمیبینه. من میخوام ببینم این آقا عادت به رانندگی داره یا نه. عادت که دیده نمیشه، اما راهش اینه. 2-3 روز، 1 هفته میشنم که نداشتش، رانندگیش رو میبینه، از کیفیت رانندگی میتونم بفهمم که این آقا عادت داره یا نه. نیاز به علم غیب تنها نیست، یه راهش علم غیب هست، اما از رفتار ظاهری هم انسان میتونه بفهمه که این آقا عادت داره به رانندگی یا نه. بس عدالت هم همینه، یه مدتی انسان با یک کسی باشه میتونه بفهمه. مرحوم پدر ما میگفتن بالا سر قبر مطهر امام رضا علیه السلام اونجا بودم اذان رو گفتم و چون ایشون مقید بودن که نمازشون رو فرادا نخونن، حتما با جماعت بخونن، تو فکر رفتم که ای کاش یه نفر بود، بالاخره نمازم رو با جماعت میخوندیم. و یه روحانی بود بغل دست من، اون به من گفت که یا شما جلوتری من دازه یه وجب بری جلوتر تا من بهتون اقتدا بکنم، یا من یه وجب جلوتر میستم شما اقتدا کنید که فرادا نخونید. پدر ما گفتن من از جمله او اطمینان به عدالتش پیدا کردم. هم یه جمله که گفت دیدم این مقیده، مثل خودشون که مقید بوده، فهمیدم که این مقید فرادا نخونه، از همین پی به عدالتش بودم، لذا بهش گفتم شما جلوتر بیست من به اتختارم. اینه گاهی وقت انسان از یه عمل ولو یکیه، اما از همون یه دونه یه دقتی میبینید که اون دقته شما رو به اون روحیه میرسونه. مثل راننده گاهی یه رانندگی دقیق میکنه توی اونجا دیگه، ولو 5 دقیقه کنارش بنشینید از یه جایی سختی راننده مثلا ماشین رو میتونه رد بکنه. گاهی توی موقعیت ویژه پی میبرید که این آقا عادل هست، یا تو بس رانندگی میفهمید عادت به رانندگی داره. باز سوال کردن آیا میشه بگیم اینطور بگیم ملک بودن شرطه ولی در اضطرار ظاهر کفایت میکنه، مثل اضطرار در نماز جماعت؟ نه، اینو کسی نگفته، نمیتونیم این رو بگیم، چون اگه اضطرار رو گفتید اضطرار رو عنوان ثانوی براش معتقده. اونایی که میگن پشت سر امام جماعت میتونید به ظاهرش نگاه کنید و اقتدا بکنید، به عنوان ثانوی که نمیگن، به عنوان اولی میگن. و عنوان اولی ثانوی مثل وضوع و تیممه. وقتی میگن تیمم دیگه میره عنوان ثانوی، اضطراره، یعنی حالی که نتونستید وضوع بگیرید برو سراغو. و عزیزانی که میگن میتونید پشت سر امام جماعت وایسید نماز، نمیگن حالا که نتونستی عدالت رو بفهمی به ظاهر اکتفا کن. اگه اینو میگفتن میشد اضطرار، اینو که نمیگن، بلکه سریع هم میگن اصلا اون ملکه لازم نیست، چون ظاهر نگاه کن. و روایت معروفی که گفتم محقق همدانی هم نقل کردن، دیگران هم تابعیت کردن، اونا به روایت میگن روایت اصلا ملکه رو نمیگوید، روایت میگه ظاهر رو نگاه کن و عمل کن برو. خب دیگه هم یه اندازه کافیه و سوالم مشابه همه دیگه. این که بعض وقتا ما کسی رو نمیشناسیم میشه بهش اختراع کرد یا نه؟ نه، اینم روایت داریم. وقتی کسی رو نمیشناسید، مثلا تو شهر دیگه رفتی یا تو مسیر راه، وقتی نمیشناسید نه، نمیتونید اختراع بکنید. اونطور گاهی میشه بخواد اختراع نکنید، تبعات دیگه داره، افراد دارن نگاه میکنن زشته، شما عادلش نمیدونید یا نمیشناسید، اما اقتدا نکردنتون ضربه میزنه به دیگران. خب حق ندارید یک کنار وایسید فرادا بخونید، دو تا مسئله رو با هم نگاه بکنید. از یه طرف میگن شما نمیتونید اقتدا بکنید، از طرف دیگه هم نگفتن ضربه بزنید که. حالا چند تا صف جماعت ایستن، اونا که میشناسن وقتی میبینن شما جدا دارید میخونید، میگن نکنه امام جماعت عادل نیست، ما خبر نداریم. و شما با فرادا خوندن آبروی امام جماعت رو میبرید، اون آبرو بودن حرامه دیگه. نگفتن آبرو کسی رو ببرید که، گفتن اکتفا نکنید. بنابراین تو این موارد یا اینه که یه دور میزنید میرید یه تجدید وضوء میکنید، برمیگردید تا نماز تمام شده باشه بعد وای میسید میخونید. و یا اینکه وای میسید حالا پای سرش یه نماز سوری میخونید یا مافی ذمه نیت میکنید. مافی ذمه یعنی یه نماز قضایی که ای احیانت تو ذمتون باشه. نه نماز قضا یقینی نمیتونید اختضا بکنید، چون نماز قضا یقینی مثل نماز حاضره که آخرش به اشکال برخورد میکنه. لذا اگر میرید مشکلی هست یه نماز سوری بخونید با امام جماعت، بعد به گونه ای که کسی نفهمه واسه دوباره نمازتون رو بخونید. چون میگه اولی کسی نفهمه، اینا دیگه خودتون دقت کنید که چطوری بخونید که کسی زیاد متوجه نشه. ما بحثای عدالت و بعض سوالات هم رفته توی این که موانیش و اینا چیه، اینا رو بعض از دانم تیر میاد. حرف اول ما رو تو سهنشون نیست گفتیم، گفتیم بحث رو آینده میکنیم، اشاره یا جلسه آینده ممکن است دو جلسه دیگه بهش برسه. ما خود بحث عدالت رو هم دلیلش رو امشب اصلا نگفتیم که اجماع چی میگه، دلیل عقلی چی میگه، کتاب چی میگه، سنت چی میگه. ما اصلا بحثش نکردیم که یه مطلب شما دارید دلیل رو سوال میکنه. باز امام جماعتی از نظر سیاسی با نظام هماهنگی نداره، میشد به شفته کرد یا نه؟ اگر به زبون هیچ مخالفت نمی کنه، یعنی تو ظاهر حرام انجام نداده، میتونید اقتدا بکنید. اما میدونید فکرش مخالفست ها، تو ظاهر چی؟ نمیگه. چون ما ظاهر برامون معیاره. اما اگه دیدید تو ظاهرم حرفی زد مخالفت کرد با ولایت فقیه و نظام، این دیگه از عدالت میفته. این سوالات ناله من خواهشم اینه که جلسه آینده باز بیاد بکنه، چون این سوالا رو می‌ریزم و پیشم نگه نمی‌دارم. بعضی سوالاتون هم سوال خوبیه راجع به مبانی این بحث بلاتفقی و اینا دارید سوال میکنید. منطقه چون بحث امشب نیست، من از این صرف نظر میکنم، منطقه حیفم هم میاد این بحث ها به سوال قشنگی دارید میکنید. اینا یادتون باشه سوالتون رو بعداً بپرسید. اگه امام جماعت گناه کبیر مرتکب شد، آیا برای همیشه نمیتواند امام جماعت باشه یا با توبه مجدد میشه دوره امام جماعت باشه؟ خب طبق نظریه اول و دو اینا با هم فرق میکنه. میشه دینم فرق پنجم بگیم، ما چهار تا فرق گذاشتیم. طبق نظریه اول کسی یه گناه کرده، گفتیم مثلا از عدالت نیفتاده، چون عادت بود دیگه، عادت هنو هست، مثل عادت به رانندگی که گفتیم حالا یه تصادف هم کرده که عادتش از بین نرفته، لذا حتما میشه بازم اقتدا کردش. طبق نظریه دوم که گفتیم عمل ما میخوایم تا گناه ازش دیدیم نمیتونیم اقتدا کنیم مگر اینکه بدونیم توبه کرده، یعنی همونطور که گناهش رو میدونیم توبهش هم بدونیم. اگه توبه جدی کرده باشد بعد میشه اقتدا کرد. حالا طبق نظری اول هم ممکنه بعضی بگن گناه او نشانه اینه که دیگه عادت از بین رفته. من اینا خودم قبول ندارم اون کسی همچین حرفی بزنه، وقت بله به صرف این که توبه میکنه کافی نیست، باید یه مدتی بگذره تا دوره عادته بیاد. اگه کسی گفت عادته از بین رفته، دوره باید عادته بیاد. اگه گفتی عادته نرفته، خیلوم اصلا همزه میشه اقتدا کرد. اینا مال طبق تعریف اوله. اما طبق تعریف دوم اصلا ما عادت نمیخواستیم، ما ظاهر رو میخواستیم. ظاهر وقتی گناه نکرده میشه اقتدا بکنیم، تا گناه کرد نمیشه. کی دوباره اقتدا بکنیم؟ وقتی فهمیدیم توبه کرده. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.